بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه خلاصه و جمع‌بندی عرض بکنم از اون سال قبلی که مزاحمت به محضرتون. خب اون چه که به ما فرمودن و مطرح کردن همون مسائل فقهی و بررسی مسئولیت پذیری هوش مصنوعی گفتن. در حوزه هم 3 کتاب چاپ کردن، خود انتشارات حوزه که شاید پارسال هم گفتم، سومیش هم نمیدونم گفتم یا نه، حالا فی الجمله بعد توضیحش عرض میکنم. این اون چه که مسئولیت پذیری و احکام زمان مترتب بر کارهایی که هوش مصنوعی انجام میده اصل بحث ما بود، اندازه‌ای که در توان ما بود برای راه افتادن بحث، که حالا همین که مطرح بشه دیگه خدای متعال کمک میکنه انشاءالله به جوانها، به باحثین، به اونایی که ذهن خوب و تیزی دارن، بحث ها دیگه سرنخ شروع بشه. هندل پارسال عرض کردم، هندل زدم، اونی که هندل میزنه لازم نیست رانندگی هم بلد باشه، موتور راه میفته. این اندازه سهم ما بود در سال قبلی. خلاصش هم حالا میخوام عرض کنم به عنوانی که شروعی باشد تا ببینیم خدا چه مقدر میفرماید. بحث ما در 3 بخش میتونم بگم پیش رفت. 3 بخش بحث پیش رفت. بخش اول که حالت محوری داره و تا آخرم باید بمونه این محور، و خیلی هم اهمیت داره و رنگ حوزوی و طلبی که درش پر رنگه. محور کار ما بود این بود که ما تشخیص بدیم در پدیده هایی که در ارتباط با انسانه، اون پدیده هایی را که پایه محوره با اون پدیده هایی که اشراق محور. الان مخلوطه، یعنی چیزهای بسیار زیادی از این انسان بروز ظهور میکنه ما میبینیم، ولی اینکه این الان از کجا داره ناشی میشه خیلی نیاز داره به کار، اونم به طوری که کل بشر اینا تصدیق کنن، تایید کنن، بفهم. این بخش اول بود، خود اصل تفکیکش و ادامش. اگر این تفکیک درست باشه، پای محور و اشراق محور، تشخیص بدیم مصادیقش رو با یک معیار روشن که بعداً توافق همگی بشه. بخش دوم کار که باز بحثش رو جلو بردیم مسئله قصد بود، چون قصد در فقه خیلی احکام و آثار داره، بسیار مهمه و احکام زیادی داره. تحلیل قصد چیه؟ اندازه‌ای که ما مباحثه کردیم مبنای تحلیل قصد 2 چیز شد، تحلیل آگاهی و تحلیل درک معنا، تا برگردیم به قصدی که مبتنی بر آگاهی و درک معناست. اینم بخش دوم بود که از روالی که ما طی کردیم از سخت افزار شروع کردیم، از متن سخت افزار شروع کردیم، گفتیم بریم تا ببینیم کجا ممکنه به قصد چیزی برسیم یا نرسیم. اینم بخش دوم بود. بخش سومی که اونم فی الجمله مطرح شد، خب حالا در اینجایی که بحث ما هست، رفتارهایی که از قصد میشه، احکام فقهی و حقوقی انواع قصد و رفتارهای قصدی که صورت میگیره، احکام فقهی هر کدوم را بررسی کنیم، که اونجوری که به ذهن خاصر من بود عرض کردم محوریتش بر 2 چیزه، استناد و قرار زمان، که اینم خیلی مهمه. استنادش بحثهای گسترده خوبی داره انشاءالله برسیم، و قرار زمان اون رمز اصلی میشه برای اینکه ما بتونیم بعداً زمان را چرا توضیح بدیم. در این که چجوری میشه. این سه تا بخش پس. پس بخش اول تشخیص چی؟ پدیده های پایه محور از اشراق محور. بخش دوم قصد، تحلیلش، آگاهی، در که معنا و امثال اینا انواعش ها دست بیاریم. بخش سوم هم حالا که انواع قصد اینا بررسی شد، اینو احکام هر کدوم، احکام فقهی انواع قصد و رفتارهای قصدی و اینها باید چی بگیم نسبت به مستفاد از ادله شرعی. این خلاصه مباحثه بود که سال گذشته ما تو هر کدومش یه فل جمله صحبت شد. بخش اول را که اگر خلاصه شو بخوام عرض بکنم که مهمم هست، تشخیص پایه محور از اشراق محور. ما در زمانی به حمد الله هستیم که مثال هایی برای بچه و بزرگ تو دسترس همه مونه. این مثال ها فوری راه را کوتاه میکنه، مقصود را سریع میرسونه. چرا؟ چون از صغیر و کبیر با این مثال هایی که میخوام بزنیم آشنا هم. همه دیدن و این مثال ها خیلی روشن میکنه مقصود را. پایه محور، اشراق محور، چی میخوام بگیم؟ اصل مطلب اینه که واقعا انسان یک بخشی داره مربوط به عالم دیگره، مال اینجانی، مال بدنی، واقعا اونجاست. اما خب حالا الان که توی فضای حجابه چطور تشخیص بده که اون پدیده ای که از عالم دیگه و ارتباط من با اون عالمه داره اینجا ظهور میکنه. شما هرچی بگید آتئیستا، فیزیکالیستا، این که الان مشغولن، میگن نه بابا هرچی بگی ما برای توضیح میدیم، برمیگرده به همین مغز و اعصاب. یه کار خیلی عالی است که نشون بدیم به بشر، همه نشون دادنی، نه استدلال کردن. فارسال اینا رو مسیر نشون دادن، نه مسیر اثبات کردن. و اونجوری که گمان من، حالا جهل مراقب عرض کردم، من گمانم اینه وسائلشو داریم. الان پیشرفت عمومی علم بشر در حدی است که ابزارش فراهمه برای که نشون بدیم، نه برای اینکه اثبات کنیم و استدلال کنیم. که چی؟ که ما یه بخشی داریم که واقعا ما با او دمسازیم و بیرون از این عالمه. تو بدن و چیز فیزیکی مادی و ناسوتی ما خلاصه نمیشه. این گفتیم اشراق محور، یعنی پدیده هایی در انسان که آبشخورش بیرون اوه. پدیده هایم نه، مال همین پایه ایست که خدای متعال برای اون فراهم کرده. شوخی نیست این خلقت بدنی که ما میگیم، میگیم بدن رست اینجا خدای سکوی فراهم کرده، روح ما الان آرام اینجا روی این سکو تکیه زده نشسته، داریم نمیدونیم چه خبر است تو این بدن ما لحظه به لحظهش که الان نفس آمده اینجا، این ظهوراتو داره. خود این پایه کم نیست، این پایه ای که خدا فراهم کرده و جلسات متعددی پارسال ما راجع به این صحبت کردیم، از روایاتش غیرش مفصل عرض کرده بودم. خب حالا مثال هاش که عرض میکردم، مثال ها خیلی ساده همه میفهمن. شما ببینید الان چیزایی که همه دیدن، یکی رادیوه، یکی ضبط صوت، همه دیدن، مثال خیلی خوب. شما من یک کلمه اگه بگم فوری از بچه و بزرگ همه عرض من رو تصدیق میکنم، شما میگن سر تکون دادم. میگم دو تا دستگاه میاد جلوی کسی، یکیش ضبط صوت محض، یکی رادیوه. اگر کسی درست بره این دوتا دستگاه را بررسی کنه، تحلیل کنه، به دو نتیجه متفاوت میرسه. ضبط را اگر خوب تحلیل کنه، میگه این صدایی که از این ضبط بیرون میاد از بیرون به او القا نمیشه، یه چیزی تو خود همینه. حالا اول چطور آمده، هر جوری آمده، ولی از تو خودشه. این نوار، این فایل مال خودشه. اما اگر رادیو را درست تحلیل کنه، دستگاه را خوب بفهمه، میگه بابا این رادیو که الان داره حرف میزنه، این حرف تو این نی دیگری داره بیرون حرف میزنه. ببینید احدی گمان نمی کنم یه عرض من رو بگه نه، فقط باید درست بشناسه. ضبط درست بشناسه میگه یه کسی بیرون حرف نمیزنه الان که این ضبط پس بگه. رادیو را که درست تحلیل میکنه میگه الان یه کسی داره بیرون حرف میزنه که این رادیو داره پس. چرا؟ به خاطر اینکه دوتا دستگاه را درست تحلیل کرد، خوب شناخت، شناخت درست، به یک نتیجه خوب عالی رسید. خب حالا الان همین علوم شناختی که امروز هست، پارسال هم عرض کردیم، درست تحلیل بتونن بکنن، اون رو هم خیلی کار دارن. این بدنی که خدا برای ما آفریده، میرسن که این بدن ما یه ضبط و صوته یا این بدن ما یه رادیوه. خیلی مهم است درست اگر تحلیل بشه، که مشغولم مفصلم. خب من پارسال عرض کردم برای نتیجه نهایی اینه که مثالی که امروز داریم از این ضبط و اینا هم خیلی بهتر کاراتر، پارسال هم عرض کردم مطلبم خوب میرسونه. مثال همین موبایل های هوشمند که امروز هست، تلفن های هوشمند، ببینید چقدر بحث و اینا ظریف میشه. رادیو بررسی کرد رسید، ضبط هم بررسی کرد رسید، حالا مواجه میشه در مرحله سوم با این موبایل های امروزی، میخواد ببینه این صدایی که از این در میاد از بیرون داره میگه یا از تو خودشه. اگه درست تحلیل کنه به چی میرسه؟ به یک صفر و یک نمیرسه. به این نمیرسه که این صدایی که اینجا داره از این موبایل بیرون میاد از بیرونه یا از اندرونه. میگه وای چقدر شعونات داره این، آیا الان تلفنه؟ آیا ارتباط مستقیم تصویری و صوتی و اینا هست؟ آیا یه فایلیه که من ذخیره کردم اینجا داره پخش میشه؟ آیا سیمکارت داره این الان؟ که یا نداره؟ کجا جایگاهش؟ اگر درست اینا بشناسه میبینه مطلب خیلی غامزه. پدیده هایی که از این موبایل هوشمند ظهور میکنه یک جور نیست که شما بگید مثل ضبط و صوت از خودش در میاد. ما نگاه کنیم دقیقا خب کسی که آشنا نیست، واقعا آشنا نیست به این، فقط میبینه این صدای ازش در میاد، اصلا سیمکارت ها از نمیدونم حافظه را اصلا تمیز نمیده، او چطور میتونه بفهمه این تفاوت ها را؟ واقعا نمیتونه، فقط میبینه دستگاهی ازش صدای میاد بیرون. درست شد؟ برای اینکه تمیز بده که کدومش الان داره کسی بیرون حرف میزنه از این موبایل میاد، یا اینکه نه قبلا این چیزی گفته الان تو خود این ذخیره است داره باز پخش میشه، این چه کار داره؟ باید معیار پیدا کنه. برای اینکه معیار پیدا کنه چقدر باید اطلاعات قبلی داشته باشه؟ ساده ترینش هم اینه که سیم کارت و اینترنت و حافظه و همه اینا رو بدونه. وقتی بدونه اون وقت فوری میفهمه که این از کجا دارد، این پدیده ای که برای اون به گوشش به چشمش از این میرسه مربوطه به کجاست. این بخش اول مباحث ما بوده که ما این انسانی که خدای متعال بعدی که مراحل خلقتش رو فرمود ثم چی کسون العظام لحما بچی ثم انشأنا هو که آخوند برای جسمانیت و لودوس استفاده میکنه ازش، انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. درسته؟ انشأناه خلقا آخرم داره، فقط اون صرف بدن انشأناه خلقا آخر، این یه چیز بسیار مهمه در انسان. الان انسانی که جا حرف میزنه نمیدونه. ما معیارهایی داریم که نشون بدیم که این خلقن آخر اینا الف با جیم مال این خلقن آخره، مال پایه نیست، مال بدن نیست. معیارهایی داریم که نشون بدیم این رفتارها در چیه؟ در بستر پایه است، مال پایه، یا پایه هماهنگ با اون اشراقه که حالا پیشرفت بحث های چیز دیگه. این معیارها رو داریم ما و ما دنبال اینیم تو بخش اول، ولش هم نمی کنیم. یعنی محور کار ما به خصوص سبقه حوزوی داره. که اینا رو ما باید پررنگ کنیم، نشون بدیم به کل بشر که همه بگن فوری تایید کنن آها این کارهای بشر ایناش مال پایانی، اصلا از پایان نمیاد. خیلی یک کتابی بود اون که داشت جلوتر هم عرض کنم، یه دفعه یادم اومد، آقای کیه اون میگن پدر روانشناسی تحلیلی، دکتر انگلیس، دکتر یونگ، بله دکتر کارل یونگ، بله. یه کتاب داره انسان و سمبولهایش، بعضی مقالاتش مال خودشه بعضیش هم مال جلوتر های من، خیلی وقت قبل بوده چون من سنم کم بود این کتاب چاپ شد، دهه 50 بود شاید، ولی خب هم اندازه که بعدها نگاه کردم این همطور تو خاطرم مونده. ایشون یه چیزی میگفت ناخودآگاه بشر، بعد برای ناخودآگاه شروع میکرد مثال زدن، با همین ذهن قاصر من طلبه که چی وقتی این مثال ها را میدیدم میدم که آخه بابا اینا فرق داره با هم دیگه، رفتارها پدیده ها چیزایی در بشر ظهور کرده، یک کلمه میزنن روش خودشون را راحت میکنن، ضمیر ناخودآگاه تمام شد. این اون آخه شما چرا با یک عنوان همه اینا رو میخواد بررس تحلیل کنید تمامش کنید؟ نمیشه تمامش کرد اونجا همطوری ها. الان هم همینه، ما میخوام نشون بدیم که چیزایی که در انسان هست، الان اینایی که برنامه اسپرم که در کما میرن، حالاتی نقلیاتی کارهایی ازشون نقل میشه، اینا رو دسته بندی کنید، تمام جریاناتی که اینا نقل میکنن 5-6 بخش میشه، از تمثلات، از توهمات، از چیزای جور و واجور تا اونایی که نه، این دیگه نریختش توهمه نه تمثله نه، درست شد؟ و به وضوح اثبات میکنه نزد منصفین که اینی که از این کسی که در کما بوده الان داره اینا میگه ظهور کرده، ممکن نیست از این دماغ، از این بدن مادی تراوش بکنه. ببینید این یکی راهشه. البته راه‌های علمیش هم که پارسال عرض کردم، مثل عدد پی اینا اگه یادتون باشه، راه‌های علمی هم داره که قشنگ نشون داده میشه به کل بشر که نه، ما موطنی داریم ما انسان‌ها که بیرون از این چه از این عالم خاک، از این ماده، بلکه حتی برعکسه، اصل عالم اصالت بر چیه؟ بر ماورای ماده، ماده نمود و بروز از این. خب و اینجور که باشه دیگه، خب چیزهایی که از انسان صحبت میشه دیگه هیچ مشکلی نداره. حضرت چی فرمودن؟ اون جمله بسیار عالی، اونم از اون طرف باعث خجالت برای حضرت، فرمودن که صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقه بالملأ الاعلى. انسان اینه، انسان این نیست که چیزی باشه، همین خاک متحرکی، تینی باشه که بله انفخ فی فیکون طیرا باذن ربی، طیری باشه باذن، اما انسان هم همجور طیری باشه که هیچی اون ارواح ها معلقتون بالملل الان نباشه، اینجور نیست، اصل انسان اینه. ولی ذات تمیز اینها برای عصر ما خیلی مهمه، محکایی داشته باشیم این ارواحی که معلق بالملأ اعلاست با ابدان که اینجا یتقلب بین اظهر الناس فرقش معلوم بشه، از اینجا با اونجا تفاوتاش چیه. چه آیه شریفه چی میفرماد؟ آیه شریفه اول میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائکه الله تخافو. خب حالا مثل من کورباتن باشم میگم خب حالا این تتنزل یعنی بعدی که مرد دیگه، اینجا حالا تا زنده است که خبری نیست که. برای اینکه آیه شریف بگه که از این حرفا نزن، دنبالش چی میفرماد؟ نحن اولیاءکم، آیه به نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. فی الحیات دنیا یعنی چی؟ یعنی بعدی که مرده حالا تتنزل، بعد میگن نه نه اولیا کن فلوت دنیا. معلومه با آیه بعدی میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، همینجا تو همین حیات دنیا این دستگاه برای مؤمنین به پا میشه. خب اینا ارتباطاتی است که انسان ها چیه با عوالم دیگه دارن. اینجوری من به ذهنم آمده یه تقسیم بندی حالا عرض میکنم شما فکرش کنید. قدرت سه جوره، قدرت سه جوره. قدرت بدنی، حالا فیزیکی یا شبه فیزیکی، قدرت بدنی، قدرت روحی که اراده درش کار میکنه، یکی هم قدرت علمی که پشتوانش علمه. قدرت بدنی شبیه همونی که تو سوره مبارکه هست که قال افریتم من الجن، ظاهرش اینه که افریتم من الجن که گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، با اون قدرت بدنی است که خدا به جن داده، با اراده نمیاره، با علم نمیاره، بدنش ریخت خلقتش طوریه میره، نیست که ما پامشه میریم یه لیوان آب میاریم از جایی، اونم میره پام میشه میره اونجا این تخته برمیداره میاره. این یه جور قدرت، قدرت بدنی. یه قدرت روحی که بل اراده است که انه روح او میشه مظهر کن، شبیهش هم مرتاز ها اینا نفت میشه غیر از اولیاء خدا که دارن یرحمکم الله. در اون قضیه مرتاز ها همجام شاید عرض کردم معروف شده بود، سن ما کم بود، تو روزنامه های دنیا نوشتن که یه پیرمرد خوشکاله لاغر مرتاز هندی از قطار بیرونش کرده بودن، رفته بود بیرون اونجا نشسته بود، با نگاه به قطار نگذاشت قطار را افته، همه دنیا صدا گفتن اینا برید سوارش کنید، پیادش کردین اینا برید، نه گفتن این با اراده قطار را نگه داشته. من این سبکینا من قضایا شنیدم، حالا اینش اینم قدرت اما بدنی نیست، این اراده میکنه تکون نخوره نکنه، اینم یه جور قدرتیه که با اراده است. اما اینکه خود این مرتاض میفهمه الان چه کار کرد، این معلوم نیست، اینا میفهمه، میدونه که الان این قدرت را داره روحش که تصمیم بگیره که این حرکت نکنه، جلو اینا بگیره میگیره دم،
این سازوکار
رو نمیفهمه. مثل که دست میاریم جلو چیزی میگیریم، اون با این ارادش میگیره، با اراده، قدرت روحی ارادیه، بل اراده. یه قدرت مهم دیگه ای که از قدرت علمیه، قدرت علمی نه که نه بدن کاریه نه اراده روح، بلکه اطلاع از راهکار، اطلاع از راهکار. لذاست که یه کسی ممکنه خیلی هم قوی هیکل باشه، وزنه بردار بزرگی باشه، اما میاد اینجا هم ساده ترین چیز هم میخواد چراغ روشن کنه، تا حالا ندیده یا بلد نیست که کلیدش چجوریه، مونده میگم تو وزنبر داره میکنی نمیدونی این چرا هاتون میخوام، نمیدونه وقتی نمیدونه، نمیدونه اینجا قدرت هست برای روشن کردن، اما علم میخواد نه بالاراده. بله یادم میاد زمستونی بود، این از این علاءالدین ها تو اتاق گذاشته بود درس اصول حاجی ها بود، خب حاجی ها شوخی میکردن، سبکشون بود شوخی، این چنینی به اون آقایی که عربم بود اهل عراقی بود و آمده بود بهش گفتن که ممکن است که به عربی گفتن ممکن است شما این بخاری رو روشن کنی، خب سرد بود دیگه، ایشون هم خیز گرفت نیم خیز هم شد که مثلا کبریتی بیاره، آجا فرمه لا بالاراده. من گفتم که یعنی با اراده روشن کنید، اونم که زرنگ فوری گفت انتم، از من نمیاد شما بود. حالا این یه جوره
که آسف ابن بردیا که بردیا بکنم که تخت بلقیس گفت من با یک چشم هم زدم بیارم،
این کدومش بود؟ من همین ستا کردم برای همین ظاهر آیه یه چیزه، نس نیست در این که به چی بود اصل الان کار او ها، لذا ممکنه که، اما ظاهر سیاق قبل و بعدش میگن نه به قدرت روحی و به اراده نبود، به علم بود.
نبی
چون اشعارش اینه قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك، ولی که صرف ریاضت بود که خدای متعال او را توصیف نمی کرد که قال الذي عنده علم من الكتاب. ظاهرا کار او یا ازهر یا ظهور در آیه این است که بلو نس نیست، در اینکه ایشون با علم آورد نه با مقام کن و اراده. حالا شاید بله، چون تو روایتش داره که این اسم الله الاعظم علا سلاستن و سبعین حرفن، و لزام دنبالش حضرت فرمودن آصف یکی از این 73 تا را میدونست. 73 تا حرف اسم اعظمه، فرمودن آصف یکیش را میدونست، با اون یکی حرفی که از این ساعت 73 تا میدونست آورد. ببینید در این که علم یعنی علم مشترک معنوی، علم خیلی بعیده که علم را مشترک لفظی بگیریم، اما مشترک معنویه که ذهن ما در ترفندهای خودش علم توصیفی داره، علم اشاری داره، یعنی واقعا در موطنهای ذهن با یک علمی مواجه میشه که میبینه الان نمیتونه توصیفش کنه، اما میتونه با نحوه اشاره که در وجودم عرض میکنم وجود اشاره، با اشاره میتونه اون را با اولویت نسبت مفهوم علم نشون بده. ولذا علم علم است. حالا چجوریه؟ الان یعنی این بخش اول، پس بخش اول چیه؟ بله، تشخیص اشراق و پایه، منتقل میشیم به بخش دوم. بعدی که ما اینا رو میخشا کوبیدیم و انشاءالله هم خدا توفیق بده به باحثینی که هستن هی پیدا کنن. ببینید شما الان وقتی تو فکر باشید، نه نه اونا اون آیه شریفه رو برای این خوندم که بشر فقط بدن نیست، ما فقط رادیو یا فقط ضبط یا امثال اینا نیستیم، ما بسیار از این موبایل های هوشمند گسترده تر از وجود ما. حالا تو بخش قصدم عرض میکنم اون اشکالاتی داره اون درایفوس که فرق میکنه با اون اتاق چینی، حالا اونو هنوز مطرح نکردم، اون اشکالات او را که میگیم میبینید او میبره چیزایی را که حتی هوش ضعیف را قبول نمیکنه. ولی زا عرض کردم اگه یادتون باشه گفت که یه بچه 10 ساله از پیشرفته ترین این هوش‌های مصنوعی بیشتر چیزی میفهمه، که من بعد گفتم اونا خیلی بهشون برخورد مهندسای نرم افزار، رفتن ترتیبی دادن و آقای درایفوس آوردن یه مسابقه شطرنج داد، هوش مصنوعی بردش، از هوش مصنوعی خود درایفوس باخت. بعد چی گفت؟ گفت که من که نگفتم که هوش مصنوعی نمیتونه پیروز بشه در شطرنج بازی، من گفتم به اندازه یه بچه 10 ساله نمیفهمه. این همین بحثایی داشت، حالا میرسیم جا. یعنی چیزی که خدای متعال در این انسان گذاشته خیلی غامزه، خیلی شعب مختلف داره این موبایل هوش من هیچیه، من فقط مثال زدم برای که ببینیم چطور یه موبایل شعونات مختلف داره، نمیشه تصمیم گیری کرد که این صدا الان داره از بیرون میاد یا از اندرون اونه، تا اینکه کامل مهندسی اونا بدونید، حافظش یا سیم کارت همه اینا بدونید، بدونید الان کدومش فعاله. انسان هم همینطوره، رفتارهای او، پدیده‌هایی که در او بروز و ظهور میکنه را محک میزنید، فوری میفهمید این مال کدوم شأنشه اگر درست جلو بره بحث. خب این مال بخش اول. بخش دوم مسئله قصد بود، تحلیل قصد و اینکه قصد دو چیز را ما درش بررسی کردیم. بعد از تفکیک بین پای محور و اشراق محور، یه حرفی ادهی گفته بودن که ما یه پایه‌ای فراهم کنیم درست مثل بدن انسان که وقت نفس بهش تعلق بگیره. پارسال صحبت اون از بحث ما خارجه. حالا کی بشر برسه به اینکه حیات مصنوعی نمیدونم درجه بالا با اونم تازه بتونه تکاملی را که میلیاردها سال به قول اونها 3 میلیارد شاید پیشینه حیاته بیاد، اونا هنوز چی فرض بگیریم بیاد، اون از بحث ما خارجه. اون روح میاد تعلق میگیره، نفس پیدا میکنه، دو اون حرف دیگری. اما ما میاییم فعلا در پایه محور که اشراق و تعلق نفسا جدا کردیم، درست شد؟ هوش مصنوعی فعلا در محدوده است که نفس نداره، اون اشراق و استشراق را نداره. در دل همین سخت افزار به کمک مهندسی نرم افزاری میخوایم بروز و ظهور بیاریم هوشی را پایه محور. تا کجا میتونیم جلو بریم؟ درست شد؟ آیا در این پایه محور ما قصد میتونیم بهش برسیم یا نه؟ قصدی که مبتنی است بر آگاهی و بر ادراک معنا. بحثایی که پارسال رسیدیم این بود، یه تصویری ارائه شد از اینکه ما در پایه برسیم به قصدی که مبتنی است بر آگاهی پایه محور، نه آگاهی اشراق محور، و بر چی؟ درک معنای پایه محور. تصویر را ببینیم ممکن بود یا نه. رسیدیم به توضیح این مسیری هم که طی کردیم شروع از دل سخت افزار بود، از متن سخت افزار شروع کردیم، اومدیم بالا. چون آخر سال شد و گفتیم شاید معلومی بعدش مباحثه بشه یا نه، اون جلسات آخر من خلاصه‌ای سری جلو رفتیم، رسوندم به اون جایی که من پایه محور، اگه یادتون باشه اون من پایه محور را با خصوصیاتی که من داره با جدا شده از من استشراق محور، اشراق محور جدا بکنه. من پایه محور ممکنه یا نیست؟ در آگاهی توجیهی که داشتیم بسته بندی زمان بود. عرض کردم چون در دل ماده حجاب محض و محجوبیت کل نقطه ان نقطه مجاورش هست، ما با چاره ای نداریم با بسته‌بندی زمان اگه خواستیم به آگاهی برسیم در دل ماده. اینا پارسال بحثش کرد. در مسئله درک معنا کاری نیاز حتمی به بسته‌بندی زمان نبود، ولی نیاز داشتیم به چی؟ به این که حتما نمادهایی داشته باشیم در طول هم و شبکه‌ای از نمادهای طولی و عرضی، که خیلی مهم بود که یک نماد تو دل او اشاره باشه به یک مجموعه دیگه ای از نمادها، که مجموعه نمادها یک شبکه ای از نمادها درست میکردن که اونجا ترسیم شد. حالا جلسات هم چند بود؟ 20 بود، 22 بود، اینا رو اونجا عرض کردم که اگر اینطور جلو بریم ما میرسیم به یک چی؟ نه درک و فهم معنا. اگر یادون باشه عرض کردم اتاق چینی تا آخر کار محفوظه در سطح خودش. ما در یک سطحی از ظهور و بروز میرسیدیم به چی؟ نه به درک و فهم ذهنی انسانی معنا، اما میرسیدیم به یک سطحی که سطح تبادل معانی بود به نحو معنادار. ببینید تبادل، تراکنش، رفت و برگشت بین معانی با حفاظ بر معنا دار بودن، بدون این که درک معنا داشته باشه، فهم معنا داشته باشه. این را نمیدونم نظر شریف دو هست یا نیست، پارسا ما رسیدیم به اینجا، این نتیجه عرض من بود که این ممکنه ما در درک معنای پای محور به معنا دار بودن، به انجام معانی، حتی نه فقط انجام به معنی انفعال، اگر یادتون باشه عرض کردم فعالیت معانی، یعنی معانی رو طوری ترسیم بدیم تو الگوریتم هایی که تشخیص نیاز میده، بعدن هم بدون این که از بیرون کمک خودش اقدام میکنه رفع نیاز میکنه. دیگه رسیدیم به اینجا، یعنی معنادار بودن تبادل معانی با هم دیگه به نحوی که او کاملا میتونه خلع را تشخیص بده، اغراض و قیام گفتم دیگه ها، اغراض را تشخیص بده، خلعها را کشف میکنه، بعدن میگه حامل های ارزش چیان برای اینکه ما را به این غرضها برسونن، جهت دیم میکنه. یعنی دقیقا کاری انجام میده که فعال است، خودش میره تشخیص این میده، شما باید میره درست انجام داد، بدون اینکه فهم معنا، درک معنا به معنای ذهن انسان و انسان محور داشته باشه کار را انجام میده. اینو گفتیم معنادار بودن پای محور، فعالیت معانی و تبادل معانی و هرچی دیگه نمیدونم لفظ بهتری شما به کار ببرید برای اینکه اینا بتونن کار انجام بدن. تا اینجا آم. و بخش سومم که چی بود؟ مسئله استناد بود و قرار زمان، که حالا اونا انشاءالله امسال بیشتر میخوام بحث فقهش را برسم. بله سوم، الان قصد که اینجوری ما بهش رسیدیم که پس ما قصد پای محور داریم رو این فرض، درسته؟ وقتی قصد پای محور داریم، حالا مراجعه میکنیم به فقه، به ادله فقهیه. قصد انواعی پیدا کرد، کجاست که موضوع حکم فقهی قصد اشراق محوره؟ اونجا هوش مصنوعی هیچ کار نمیتونه بکنه، و احکام فقهی برو نیست، بار نمیشه. اما کجاست که قصد در فقه میتونه قصد پای محورم دخیل باشه؟ در فقه ما قصد میخواییم، اما قصد معنادار بس است برای ما، مبتنی بر معنادار بودن، بر قصد حکیمان. قصد حکیمانه حتما توش خوابیده که باید فهم و درک اینجوری هم باشه یا نه. میبینید چقدر نزدیک همه؟ ما بعدا میخوام عرض کنیم نه، شما یه معامله هوش مصنوعی انجام میده، تشخیص میده این معامله به صلاح هست یا نیست، بعدی هم که کاملا ضررش و سودش و همه رو سنجید، الگوریتم های تشخیص سود و زیان را به کار گرفت، روالش را طی کرد، معامله را انجام میده. خود هوش مصنوعی معامله را انجام میده، میگه چون میبینه سود داره، درست شد؟ شما اینا اسمش میذارید قصد یا نه؟ ببینید معامله را تصور کرد، سود و زیانش را سنجید، و بعدن هم شما میگه خیلی خوب عمل کرد، بله درست عمل کرده، سودم برد، شما اسمش چی میذارید؟ قاصد بود یا نبود؟ اگه بگید قصد یعنی تشخیص هدف و ترتیب وسائل برای رسیدن به هدفی حکیمانه، اگه اینم بگید قصد یعنی این که انجام داده که، چرا بگید که معامله او باطله؟ چرا؟ چون باید یک روحی باشه وقتی میگه به تو، اون روح انشاء کنه، انشاء بی کنه. میگه مقصود شارع از انشاء بی همین بوده، یعنی یه منشأ حکیمی باشه که بفهمه داره چی میگه، سفیه نباشه، بچه نباشه، حکیمانه تصمیم بگیره، محجور نباشه از کمبود عقلش. خب وقتی اینجوری تصمیم میگیره، شما از کجا به شارع نسبت میدید که نه، ولو خیلی هم خوب تصمیم گرفته، مقصود شارع از قصد در که فقها میگن در بی قصد لازمه، اون قصد اشراق محوره. من نمیگم الان ندارم، بحثشم مطرح میکنم، شما ممکن آخر کار استدلال کنید، نیاز به حرفی ندارم، دارم مطرح میکنم. اما برای رباتی که بخواد بره نائب حج بشه نه، میگید این قصد قربت نیاز داریم، اینجا حرف دیگریه، قصد امتثال. اما ربات نمیتونه نائب حج بشه، اون قصد قصدیه چه؟ اشراق محور، روح میخواد، قصد تقرب میخواد، امتثال امر خدا میخواد، اینی چی پای محوره. حالا بیاید در اون چیزی که شروع مباحثه ما بود، اگه یادتون باشه اول جلسه پارسال عرض کردم، اون مثال اصلی که ما دنبالش هستیم بعدن بهش برسیم، اونجایی بود که یک رباتی با آموزش ماشینی خودش راه قتل را یاد بگیره، بره قتل عمدی بکنه و سرقت یه ماشینی بکنه. اون مثال روز اول ما این بود دیگه. اینجا چه بگیم؟ قصاص، قصد آمده یا نیامده؟ این از اون جاییست که مبهمتره. یعنی به سری نمیتونیم بگیم الان اینکه با خودش رفته الگوریتم سرقت قتل عمدی و همراه یاد گرفته، این قصدی است که شارع وقتی میفرماد باید قاصد باشید تا قتل عمد باشه. اون قصد موضوع قتل عمد اینجا میاد یا نمیاد؟ این به وضوح معامله نیست ها، باید بیشتر بحثش کنیم، این یه خورده بیشتر باید حرف بزنیم. اون قصدی که شارع موضوع قتل عمد قرار داده چه قصدیه؟ پای محوره یا نه؟ انشالله اینا باید بیشتر فقط مطرح کردم برای اینکه تفاوتش معلوم باشه. زور بیشتری میخواد از نظر بحث و فکر فقهی که چه بگیم. تو زم احسن، بله، فوش مصنوعی میخواد بسم الله رو که میتونه بگه با همین توضیحاتی که دادم، یعنی از نظر درک موازین شرط را میفهمه هوش مصنوعی، مانع را میفهمه، و او این از نظر درک معنادار پای محور میدونه که شرط ذبح شرعی این است که چه کار کنه؟ با همون زبان ماشینی که خودش بلده بگه، همون نحوی که ماشین میگه، بگه بسم الله را. خب این به اندازه پای محور شرط تشخیص میده، نکنی قبول نداریم از تو، نرسیدی به هدف. اگه میخوای به هدف برسی باید یا لااقل به یک کسی بگی بسم الله بگه. خب بعد میاد اما خودش کارد را با هوش مصنوعی تحریک میکنه، کارد به دست او به ربات که سر مثلا این ذبیحه را میبره. الان این کافیه یا نیست؟ بله؟ پارسال عرض کردم که آیا اسلام شرط ذبح باشه؟ نه، ربات مسلمون نیست، شرط را باز نداره. یا اینکه نه، کفر مانعه، عرض کردم اگر کفر مانعه اینجا مانع که نداره، اینکه رباتیه که نمیشه این کافره ربات که، و مانع ذبح شرعی کفره، این مانع اینجا نیست. آیا اسلام شرطه یا کفر مانعه؟ اینم باید از ادله استظهار کنیم و به جای خودش
اینجا سوالایی دیگه هم
بله، من این 5 دقیقه را پس اینا را عرض کنم. ببینید سه تا کتاب که عرض کردم در انتشارات حوزه است که اینا را هر کدوم اولیش که شماره یکش هست، اون آقای دکتر دیوید لزلی با گروه مترجمان ترجمه کردن، فهم اصول اخلاقی و امنیتی حاکم بر هوش مصنوعی، این اولین نسخش بود. دومی راجع به این چیز توصیه نامه یونسکو که نقدش کردن، ترجمهش کردن، شماره دوم کتاب حوزه بوده که نقد و تکمیل پیشنویس نهایی توصیه نامه اخلاق درباره اخلاق هوش مصنوعی. سومی هم که همین امسال 403 آمده، جمعی از نویسندگان، مسئولیت پذیری هوش مصنوعی در دو بخشه. یه بخش چند تا مقاله رو ترجمه کردن راجع به این مسئله، بخش دومش که بخش خوبیه اسناده، یعنی اون کارهایی که الان صورت گرفته در کل دنیا داره انجام میدن، شبیه همون کار یونسکو. همین هفته قبل بود، نمیدونم 7-8 روز قبل بود، اتحادیه اروپا هم بله اون پیمانشون و پیمان عهدنامه‌شون اینا رو منتشر کردن، این کارا دارن انجام میدن، که این کتابم بخش دومش اسنادیه که الان داره صورت. انشالله این شماره سوم که نمیدونم هست الان یا نه، به من که دادن، اگر بعد تهیه کردید بعضی از بخشاش رو تو جلسات بعد انشالله مرور میکنیم چون مربوط به بحث ما میشه. غیر از این کتاب ها دو تا دیگه هم یه مقاله به من دادن آقا که سال 1400 نگارش تألیف کرده بودن، اونم خلاصه فرمایششون اگر درست فهمیده باشم عرض بکنم که این مقاله اینجوری بیان کردن، فرمودن که انسان به خلاصه بندی من آقا سه تا بخش داره، بدن داره که اون ظهور اصلی هوش درش مغزش، نفس داره که تعلق میگیره به این بدن، مدبر این بدنه، به کم عقل داره که اون عقل پشوانه نفسه، وحیر نفسه. اما اساس هوش انسان به چیه؟ نه به مغزه، نه به نفسه، به نفس مستظهر به عقل. اگر عقل باشه نفس نباشه نمیتونه کار انجام بده، بدن باید زنده باشه، نفس داشته باشه. ولی اگر نفس باشه عقل نباشه، دیوانه باشه، اونم هوش نداره. پس هوش انسانی مستظهر به چیه؟ به مغز و بدنی که نفس بهش تعلق گرفته، نفسی مستظهر به عقل. بنابراین ما در ماشینی که نفس نداره و قهرنم مستظهر به عقل نیست، هوشی انسانی نخواهیم داشت، درسته؟ وقتی هوش انسانی نداریم، پس دیگه باید ما فکر را تو همون محدوده امکاناتی که داریم باید جولان بدیم. این و پیشرفتشم را ما هیچ مشکلی درش نداریم. اگر کجکور گفتم یا اینا را حتما تذکر بدید. تقریبا همین بود. بله، این مقاله که بازم از فرمایشاتشون را بعدم میخونم. یه مقاله دیگه هم اینه که چالش های بنیادین در مسیر سیاست گذاری و قانون گذاری هوش مصنوعی، که ظاهرا عده جمع‌آوری کردن از عیز مربوط به مجلس هست. 83 تا چالش برای این بحث ما، 83 تا ظاهرا گفتم. در 8 بخش شؤونات هوش مصنوعی 8 بخشش کردن. تو این 8 بخش 83 تا چالش را اینجا ذکر کردن که من انشاءالله بازم اینم میارم میخونیم، و اگر توریس منتشر شده که نمیدونم، شما مروری بکنید خوبه که ببینید چیزایی را که مطرح کردن. و بازم فرمودن که الان یه حالتی است که کارهای حوزوی ما خیلی نیازه. گفتن ما کار نکنیم، چیزایی هست آماده شده از غرب اومده از جای دیگه، اینجا چیزی نیاد بحثی که تمام شده باشه، اونا را میان میگن حالا که نکردید اینا بیایید، ما هرچی داریم ایناست، اینجوری گفتن. خب درست، البته امثال من که ارزشان ندارم نباید چیزی که ارزشان ندارم بیام میدونش، ولی وقتی خدا رحمت کنه استاد ما رضوان الله علیه جای علاقه بند، جملات کوتاه داشتن خیلی لطیف و ملی. میفرمودن که وقتی آدم با جاهل به جهل مرکب مواجه میشه، نمیدونه، نمیدوندم که نمیدونه، خیالش میرسه میدونه. میفرمودن که این اول قدم اینه، با جاهل مرکب، با جاهل مرکب یرحم کمولا هیچ کار نمیشه بکنی، باید اول جهل مرکبش را بسیط کنی. یعنی چی؟ یعنی باید اول حالش برسونی به این که با قبول کنه نمیدونم. وقتی قبول کرد نمیدونم، حالا جاهل بسیطه، یعنی نمیدونه و میدونه که نمیدونم، درست شد؟ حالا ما انشاءالله خدا متعال توفیق بده جاهل بسیط باشیم، یعنی اعتراف داشته باشیم که نمیدونیم. اگرم شروع کردیم و میدونش نمیدونیم، تلاش کنیم با حال ندونستن به این که نمیدونیم، هی با صبر و حوصله و بله. حالا سن من هم که دیگه میگن کسی نزدیک 80-90 سالش بود، منو صرف میر شروع کرده. یکی رسید گفت که معروفه، میگن اسبی که به پیری دو میاد، این اسب دیگه برای میدون قیامت خونه. حالا اون البته خوب جواب داده بود، میگن سریع جواب داده بود، اتفاقا منم برای میدون قیامت میخوام، این برای اونجا هست نه برای اینجا. که حالا این علوم البته الان برای میدون قیامت فعلا نیست، برای این است که اینجا انشاءالله بحث پیش بره. لذا همین ما شروع کردیم به عنوان راه افتادن، بقیهش به عهده شما، سنین جوانی انشاءالله، تلاش، پیگیری و اینکه اینا را ببینید، ملاحظه کنید، بحثا را انشاءالله جلو ببرید. منم اینا را دیدم، انشاءالله ادامهش هرچه نفس بود و ممکن بود و توفیق و انشاءالله زحمت میدم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.